جزء الموضوع باشه یا تمام موضوع، یعنی همین جزء موضوع باشه، یعنی خود اون واقع هم در کنار قطع جزء دیگره، باید این دو باشن تا حکم ثابت بشه. تمام موضوع باشه شاره میگه هم که قطع داشتی، چه واقع باشد چه نباشد، این خودش تمام موضوع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب والا توفيق نبوده که در برنامه تهران شرکت کنیم و دوستان شرکت کنن، و برخی هم اصرار داشتن ظاهرا از دوستان که جلسه تعطیل بشه. خب دیگه ما هم واقعا تو محضور این آقایون هستیم، یعنی اینطور نیست که ما اگه تعطیل کنیم معونه نداشته باشه. گاهی با محترمانه هم که شده حرفشون رو به ما میزنن. یه فاتحه برای مرحوم آقای رئیسی و همراهاشون قرائت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یاک نعبد و یاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب عليهم. خداوند رحمتشون کنه ایشون. اما بحث ما رسید به اجماع بسیط و مرکب. شاید در توضیح کلامشون باید بگیم گاهی علما بر یک قضیه اتفاق نظر دارن، مثل اینکه بر این قضیه که صلاة الجمعه واجبتون تخییرن، این قضیه که مفادش یک حکم شرعی است که وجوب تخییری نماز جمعه است، این مورد اتفاق همه علماست. خب این همین اجماعی است که تا کنون ازش سخن میگفتیم و از اون تعبیر میشود به اجماع بسیط. گاهی علما بر یک قضیه اتفاق نظر ندارن، اختلاف دارن، ولی هر دو دسته یک حکم سوم رو نفی میکنن. مثلا یه عده قائل هستن به اینکه نماز جمعه واجب تخییری است، یک عده قائلن به اینکه نماز جمعه حرام است، مراد در عصر غیبت نماز جمعه حرام است، یا در عصر غیبت یا در عصری که معصوم مبسوط الید نیست، برای اینکه حالا مثالمون درست باشه که بعدن حالا مشخص میشه منظورم چیه. این نماز جمعه حرام است. خب در این صورت هر دو دسته وجوب تعیینی نماز جمعه رو نفی میکنن. این اتفاق نظر علما در نفی ثالث ازش تعبیر میشه به اجماع مرکب. خب آیا اجماع مرکب هم مثل اجماع بسیط حجته؟ شیخ صد می‌فرمان که اجماع مرکب اگر به اجماع بسیط بازگشت کنه حجت، و الا حجت نیست. توضیح این که اگر هر دسته از مجمعین قول ثالث رو مستقل از نظر خودش نفی می‌کند، یعنی چه این نظر رو داشته باشه چه نداشته باشد، معتقد است که قول سوم باطل است، در این صورت اجماع بسیط بر نفی ثالث شکل میگیره و این اجماع مثل اجماع سایر اجماعهای بسیط معتبره، چون هر دو دسته میگویند وجوب تعیینی برای نماز جمعه ثابت نیست. کاری ندارن که قول خودشون درست است یا درست نیست. یعنی اونها که قائل هستن به وجوب تأخیری میگن آقا چه قول ما درست باشد چه قول ما درست نباشد، ما سراغ وجوب تعیینی نماز جمعه نمیریم. قائلین به حرمت هم همین رو میگن، میگن قول ما درست باشد یا نباشد، ما قائل هستیم که وجوب تعیینی نماز جمعه درست نیست. خب وقتی هر دو دسته به این شکل دارن نفی میکنن قول سوم رو، از اون جایی که به همون بیانی که در اجماع بسیط بود، از اون جایی که اینها تشرع و تورع بالایی دارن بدون دلیل فتوا نمیدن، پس باید مستندی داشته باشه این فتوای اینها که نفی میکنن وجوب تعیینی رو. و وقتی دلیل ما نمییابیم کشف میکنیم به همون حساب احتمالاتی که شیخ صد بیان کرد که پس ارتکاز متشرعی وجود داشته است بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه. البته حالا این ارتکاز از اختلافی که علما و قدمای از علما دارند در حکم نماز جمعه معلوم میشه در خود ارتکاز متشرعی هم این مقدار روشن نبوده که خب حالا نماز جمعه وقتی که در عصر غیبت یا در زمانی که امام علیه السلام مبسوط الید نیست، چون اگه بخوایم این ارتکاز رو برسونیم به زمانی که اصحاب در حضور امام معصوم بودن، ارتکاز روشن نبوده بر این که آیا حرام است یا وجوب تأخیری دارد، ولی ارتکاز واضح بوده بر این که وجوب تعیینی ندارد. لذا این علما و قدمای از فقها اون ارتکاز رو به مقدار روشنش تلقی کردند و نفی کردند وجوب تعیینی رو. اما خب چون ارتکاز روشن نبوده که کدوم طرفه یا ادله برای این نسبت به این بخش مورد اختلاف بوده، خود فقها هم اختلاف کردن در اینکه نماز جمعه در این صورت حرام است یا وجوب تأخیری داره. بنابراین اگر به این شکل باشد که هر دسته قول ثالث را با صرف نظر از صحت قول خودش نفی می‌کند، اینجا اجماع مرکب برمیگرده به اجماع بسیط و با همون ساز و کاری که اجماع بسیط کشف میکرد از ارتکاز و کشف میکرد از نظر امام، این اجماع هم کاشفیت پیدا میکنه. اما اگه هر دسته ای قول ثالث رو بر اساس نظری که خودش اتخاذ کرده نفی میکنه، یعنی میگه چون ما معتقدیم، هر دسته اینطور میگن، چون ما معتقدیم نماز جمعه وجوب تأخیری دارد پس وجوب تعیینی رو نفی میکنه. اونها هم میگن چون معتقدیم نماز جمعه حرمت دارد پس وجوب تعیینی ندارد. اما اگر فرض بشود که نه نماز جمعه وجوب تأخیری ندارد، اینطور نیست که این قائلین به وجوب تأخیری در این فرض هم وجوب تعیینی رو نفی کنند. میگن ما که گفتیم واجب تعیینی نیست به خاطر این که ما وجوب تأخیری رو قول صحیح میدونیم، و الا اگر وجوب تأخیری صحیح نباشد ما نمیریم سراغ قول دسته مقابل، بلکه ما میگیم شاید واجب تعیینی ثابت باشد. برخلاف فرض اول، در فرض اول اگر قول این قائلین صحیح نباشد، اونها میگن خب ما میریم سراغ قول مقابل، نمیریم سراغ اون قول سوم که مورد بحثه و اون رو نفی میکنیم. شیخ صد میفرمان که اگر این گونه باشد که نفی ثالث مبتنی است بر صحت قولی که هر دسته انتخاب کرده است، در این صورت درست اجماع بر نفی قول ثالث وجود داره، بذار اینجا ما یه اجماع مرکبی داریم، ولی این اجماع مرکب دیگر کاشف از ارتکاز نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه نفی ثالث در هر قول مبتنی بر صحت این قوله و بر اساس حساب احتمالات درجه صدق هر قول با درجه صدق دیگه تعارض میکنه، چون ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو قول قطعا کاذب است. لذا اگر یکی از دو قول صادق باشه، قول دیگر باید حتما کاذب باشد. خب حالا علما دو دسته شدن. یه عده از علما قائل هستند به وجوب تأخیری نماز جمعه. شما میگویید عالم اول که به وجوب نماز جمعه حکم کرده، احتمال صدق داره، احتمال کذب داره. یک دوم احتمال کذب او هست. عالم دومو که اضافه میکنید، احتمال کذب یعنی احتمال خطای این دو میشود یک چهارم، احتمالش ضعیف میشه. همینطور وقتی علمای دیگر به این قول اضافه میشوند، خب بعد شما میخواید با این احتمالات بگید که اینها اگر همه خطا کرده باشند و قولشون مطابق با واقع نباشه، به حساب احتمالات احتمال ضعیفیه که این همه ارتکاز برخلاف این قول بوده، ولی همه اینها اومدن برخلاف اون ارتکاز حکم کردن یا ارتکاز رو بد فهمیدن، این به حساب احتمالات منتفیست. شهید صدر میفهمد خب شما در یک طرف وقتی حساب احتمالات جاری میکنید، در طرف دیگه هم همین حساب احتمالات جاری میشه. بعد شما میخواید بگید که با حساب احتمالات ما صدق یک طرف را ثابت میکنیم. ایشون میفهمد خب اگر صدق یک طرف بخواد ثابت بشه، علم اجمالی داریم که یا این قول درسته، بالاخره شاره یا وجوب تأخیری رو جعل کرده یا قائل به حرمت شده. نمیشه که هم وجوب تأخیری برای نماز جمعه جعل کرده باشد، هم حرمت جعل کرده باشد. چون این علم اجمالی را داریم، دیگر حساب احتمالات با توجه به این علم اجمالی که نسبتش هم نسبت به دو طرف برابره، حساب احتمالات نمیتونه برای ما علم و اطمینان به صدق هر طرف ایجاد بکند، بلکه احتمال کذب با هر طرف به شکل به درجه خیلی بالایی باقی میمونه. شهید صدر در تواتر اجمالی در اون جایی که 100 خبر از مجموع روایات انتخاب میشد، فرمود هر 100 خبری که شما انتخاب میکنید به حساب احتمالات، هر چه خبرها بیشتر میشه تا برسه به 100، احتمال کذب جمعی خیلی ضعیف میشه. شما اطمینان پیدا میکنید به صدق یکی، ولی اطمینان تبدیل به علم نمیشه. چرا؟ چون علم اجمالی دارید که یکی از 100 خبرهای موجود در مجموعه روایات کاذبن. 100 خبر کاذب داریم. خب شاید اون 100 خبر کاذب همین 100 تایی باشه که انتخاب کردید، ولی در اونجا چون اطراف علم اجمالی خیلی زیاد بود، یعنی شما میتوانستید میلیون ها 100 خبر انتخاب بکنید و این یکی از اون میلیون ها بود، احتمال این که اون 100 خبر این 100 خبر باشه خیلی احتمال ضعیف بود، لذا تنافی با اطمینان نداشت. اطمینان پیدا میکردیم به عدم کذب این 100 تا، فقط این اطمینان به قد تبدیل نمیشد. اما اینجا علم اجمالی ما دو طرف داره. علم اجمالی داریم که یا این 100 خبر، ببخشید، یا این قول کذبی است خلاف واقع، یا این قول دوم کذب است. خب بعد این علم اجمالی هم که نسبت به دو طرف برابره، لذا من حساب احتمال منو بیش از همون احتمال اولیه 50% نمیتونه بالاتر ببره. یعنی گیرم 20-30 عالم در این طرف حکم کرده باشن وجوب تأخیری نماز جمعه، خب 30 تا عالم این ورو کردن به حرمت، لذا در نهایت من 50% احتمال میدم قول دسته اول صحیح باشه، 50% احتمال میدم قول دسته دوم. بله حالا ممکنه یه شواهد و قرائنی در ذهن من یک طرف داشته باشه، یه مقدار درجه احتمالش بالاتر بره، ولی دیگه نمیتونم اطمینان و علم به صدق پیدا کنم. خب بله چی مشهور بود؟ حالا اینو تو شهرت میگیم، تو شهرت بحث بعدی اشاره میکنم. خب شایسته میفهمن وقتی در اینجا حساب احتمالات نمیتونه صدق دو طرف رو برای ما اثبات بکند، خب در نتیجه نفی ثالث هم نمیتواند ثابت بشود، چون هر دسته ای میگوید من بنابر صحت قولم نفی ثالث میکنم. ما احراز نکردیم صحت قول دسته اول را که بعد بگیم خب حال که قول اینها صحیح هست پس اینها دارن نفی ثالث میکنن، و همینطور قول دوم صحیح هست پس اونها هم دارن نفی ثالث میکنن. یعنی شرط نفی ثالث دو طرف حاصل نمیشود تا برای ما اجماع بر نفی ثالث ثابت بشه. بنابراین ما از در این نوع اجماع مرکب که به تعبیر شایسته اجماع مرکبی است که به اجماع بسیط بازگشت نمیکنه، نمیتونیم کشف بکنیم که پس یک ارتکازی وجود داشته و قائلین دو طرف اون ارتکاز رو درک کردند و بر اساس اون ارتکاز نفی ثالث کردن. نه فعلا بحثمون تو اجماع محصله، اجماع منقول رو ایشون اشاره نمی‌کنه. فقط نکته ای که هست این است که ایشون در بحوث اشاره میکنه که بنابر برخی مسالک در این مورد هم اجماع کاشفیت پیدا میکنه، مثلا بنابر قاعده لطف، خب در قسم دوم از اجماع مرکب هم اجماع حجته، چون اگر قول سوم حکم واقعی باشد از اونجایی که قائل ندارد این خلاف لطفه. قاعده لطف میگفت حتما لطف اقتضا میکند که حکم واقعی را خداوند در میان علما قرار بده، در میان فتاوای علما قرار بدهد. وقتی الان علما دو دسته شدن، یه عده قائل به وجوب تأخیری، یه عده قائل به حرمت، این یعنی اگر در واقع وجوب تعیینی حکم خدا باشه خب قرار داده نشده و این خلاف لطفه. پس قاعده لطف رو اگر بپذیریم اقتضا میکنه که این قسم دوم اجماع مرکب هم حجت باشه. همینطور اگر قائل به اجماع دخولی باشیم میگوییم خب امام علیه السلام داخل یکی از این دو قول هست، دو دسته هست، بنابراین نظر امام یکی از این دوست، پس قول ثالث منتفی است. لذا اشکالی که ایشون داره به این قول در واقع مسلک اجماع حدسی در واقعی که میخواد بر اساس حساب احتمالات کشف بکنه از ارتکاز و در نتیجه قول محسوب. اما در بحث بعد وارد شهرت میشن. میفرماین که شهرت در لغت به معنای زیوع یعنی پخش شدن، انتشار، و وضوح یعنی آشکار شدن است. شهرت در علم اصول گاهی به حدیث اضافه میشه، به روایت اضافه میشه، گاهی به فتوا. خب اگر شهرت در حدیث باشه که ازش تعبیر میشه به شهرت روایی، مراد ازش این است که روات یک حدیث متعدد باشند یعنی چند نفر این روایت را، این مضمون را از امام علیه السلام نقل کردند، که البته تعداد اونها کمتر از تواتر است. چون اگر به حدی این کثرت برسد که قطع بیاورد، این میشود تواتر، ولی کمتر از اون حد باشه ازش تعبیر میشود به خبر مشهور، نه خبر متواتر. کجا به درد میخوره شهرت روایی؟ مشهور تقریبا نظرشون اینه که اون چیزی که به عنوان مرجح یکی از دو خبر بر دیگری قرار داده شده، همین خبر مشهور روایی، یعنی خبری که شهرت روایی دارد مرجحه، دو خبر متعارضه. اما قسم دوم شهرت فتوایی است که یک فتوای معینی در بین فقها انتشار پیدا کرده، که البته اونم به درجه کمتر از اجماع، چون اگر اون انتشار هم به حدی باشه که به حد اجماع برسه، او بشه اجماع. اگه کمتر از اجماع باشد میشود شهرت فتوایی. یک قسم سومی هم وجود داره که از اون تعبیر میشه به شهرت عملی. شهید صد اینجا اشاره نکرده. شهرت عملی همون شهرت فتوایی است، در صورتی که احراز بشود که مستند فتوای مشهور یک روایت خاصه، که فایده این شهرت هم در انجبار ضعف سند و دلالت. یعنی اگر احراز کنیم که فقها، قدمای اصحاب به یک خبر عمل کردند، اون خبر ضعیف السنده، گذشت که شهید صدر معتقده که این جبران میکنه ضعف سند رو، یا دلالتش برای ما مردده، ولی اونها به این دلالت تمسک کردن و بر اساس این فتوا دادن، جبران میشه ضعف دلالتش. بنابراین شهرت روایی در بحث اثبات، در بحث مرجحیت یک خبر بر خبر دیگر، به نظر مشهور علما مورد استفاده قرار میگیره. شهرت فتوایی که در آخر بحث شهید صد اشاره میکنه، خودش موضوع حجیته، که آیا شهرت فتوایی حجته؟ مثل خبر ثقه که حجته، شهرت فتوایی هم حجته. و سوم هم شهرت عملی است، که اگر عمل فقهای قدیم باشه، عرض کردم انجبار ضعف سند و دلالت رو با این شهرت اثبات میکنن. ولی بعضی ها معتقدن که اگر این عمل، عمل اصحاب ائمه باشه، شهرت عملی در اصحاب ائمه شکل گرفته باشد، این شهرت عملی مرجح یک خبر بر خبر دیگر است، نه شهرت روایی که عرض کردیم مشهور معتقدن مرجحه. خب فرقشون چیه؟ فرقشون اینه، اونها میگن آقا در مقبوله عمر ابن حنظله که امام علیه السلام فرمود فإن المجمع علی لا ریب فیه، امام تعبیر کرد ان المجمع علی بین اصحابک، خذ به خذ نه خذ به مشتر بین اصحابک در مرفوع است، تعبیر مقبوله اینه که بله اون روایتی که یکی از این دو فقیه عقص کردن، مجمع علیه بین اصحابت را بگیر، یعنی ببین کدوم یکی از این دو روایت مجمع علیه بین اصحاب توست. گفتن که اینجا مراد شهرت عملیه، یعنی اگر اصحاب ائمه به یک خبر عمل کردند، امام علیه السلام میخواد این عمل اصحاب رو مرجح قرار بده، لذا لازم نیست دیگر روایت شهرت روایی داشته باشه، یعنی ولو یه روایته شهرت روایی ندارد. اصحاب زیادی از امام علیه السلام نقل نکردن، دو روایت وارد شده متعارضن، یک روایت مورد عمل اصحاب ائمه است، اصحاب ائمه عمل کردن، یک روایت مورد عمل اصحاب نیست. امام علیه السلام در مقبوله میخواهد بگوید اون روایتی که مورد عمل اصحاب تو است، اون روایت حجته. پس مرجح باب تعارض طبق نظر این دست از آقایون میشود شهرت عملی، نه شهرت روایی که معمولا مشهور همون شهرت روایی معنا کردن مقبوله رو، گفتن اگر یک روایتی شهرت داشت، یعنی شهرت داشت یعنی کثرت نقل از امام داشت، 5 تا 6 تا 7 تا راوی این روایت رو نقل کردن، یک راوی در مقابل اینها اون مضمون معارض رو نقل کرده، به این میگن مشهور روایی. ولی اگر در هر دو طرف ما یه روایت داریم دیگه اینجا شهرت روایی نداریم. ولی اگر اصحاب ائمه به یکی از این دو خبر عمل کرده باشن به این میگن مشهور عملی، این شهرت عملی داره. برخی گفتن مراد در مقبول شهرت عملی است نه شهرت روایی. بله شهرت روایی یعنی خبری که راوی مباشر از امام آن متعدد است، اینو بهش میگن خبری که شهرت روایی.
بله مستفیض همیشه تداخل داره.
بله
مشهور روایی همیشه با مستفیض تداخل داره
دیگه. شهرت روایی اگر باشه یعنی خبر مستفیضه، خبر مطالع. ممکنه خبر مستفیض به کمتر از خبر مشهور روایی هم صد بشه، ولی غالبا اینا با هم دیگه همراهن. یعنی اگه خبر شهرت روایی داشته باشه که قطعا مستفیض، اما یا هر مستفیض رو هم میگن مشهور به این معنا، اون شاید بعضی موارد نباشه.
شهرت عملی اصحاب لزوما با شهرت روایی که همراه همیشه
نه دیگه، همین رو عرض کردم. شهرت عملی میتواند در جایی باشد که شهرت روایی نداریم، یعنی یک خبر از امام نقل شده، زراره یه خبر نقل کرده، اصحاب عمل کردن، یه خبر معارض هم اون طرف داره که اصحاب عمل نکردن، این میشه مشهور عملی، ولی مشهور روایی نیست. شهرت عملی داره چون اصحاب عمل کردن، شهرت
روایی هست. شهرت عملی که قیلون ها که قائلن شهرت عمل اصحاب مرجعه
نه، ممکنه دو روایت باشن، هر دو شهرت روایی داشته باشن، دو روایت
شهرت
عملی هم در دو طرف باشه، یعنی اصحاب خودشون هم در مقام عمل اختلاف دارن. 4 راوی این مضمون رو نقل کردن، 4 راوی هم اون مضمون رو نقل کردن، و اصحاب هم خلاصه 2 دسته شدن به خاطر اینکه روایت 2 دست. خب 600 در این بحث متعرض شهرت عملی نشده، چون ایشون الان در مقام بحث از وسایل احراز دلیل شرعی است، و شهرت عملی که وسیله احراز دلیل شرعی نیست. شهرت عملی عرض کردیم طبق اون نظر مشهور آقایون، شهرت عملی موجب جبر ضعف سند و روایت میشه، لذا نقص رو در دلیل شرعی جبران میکند، اما خود دلیل شرعی را که برای ما احراز نمی کنه. لذا ایشون اصلا هیچ سخنی از شهرت عملی مطرح نکرده. خب باید بررسی بشه که آیا شهرت روایی و شهرت فتوایی می تواند از وسایل احراز وجدانی دلیل شرعی باشه. ایشون می فرماید که ما از اونجایی که تواتر رو تهدید کیفی کردیم، گفتیم درجه ای از تعدد و کثرت که موجب علم شود، و علم رو هم اهم از اطمینان شما در نظر بگیرید. در این صورت شهرت در حدیث، شهرت روایی باید کمتر از تواتر باشه، یعنی پس کثرت نقل به مقداری است که نباید علم و اطمینان ایجاد بکند. پس اگر تواتر تهدید کیفی شد، شهرت مرتبه پایین تر است، چون مرتبه پایین تر از تواتر است، پس باید بگوییم شهرت در روایت کثرت نقل روایت است، به اندازه‌ای که علم و اطمینان به صدور خبر برای ما نمی آورد، بلکه ظن به صدور خبر برای ما می آورد. خب اگر این گونه است، دیگر این شهرت نمیتونه از وسایل احراز وجدانی دلیل شرعی باشه. احراز وجدانی دلیل شرعی یعنی ما علم پیدا کنیم به دلیل شرعی. خب ما از شهرت دیگه هیچ موقع علم پیدا نمی کنیم به دلیل شرعی، ظن پیدا می کنیم به دلیل شرعی، که بعد این ظن رو باید ببینیم که آیا ادله حجیت می تواند حجتش بکند یا نه، که اگه دلیلی وجود داشت برای حجیتش نهایت میشه از ادله اثبات تعبدی دلیل شرعی، مثل خبر ثقه، که خبر ثقه از وسایل اثبات و احراز تعبدی دلیل شرعی است. شهرت هم حالا در اون بخش باید مورد بررسی قرار بگیره. بعد میفرمان همینطور اگر اجماع رو تهدید کیفی کنیم، به این بگیم اجماع درجه ای از تعدد و کثرت فتوا دهندگان است که موجب علم یا اطمینان بشه، خب در این صورت شهرت فتوایی هم باز باید کمتر از اجماع باشد، بیش از ظن به وجود ارتکاز متشرعی برای ما ایجاد نمی کنه، لذا نمی تواند برای ما احراز بکند وجود دلیل شرعی را. احراز علمی نمی تواند بکند، احراز ظنی می تواند بکند. خب ظنم که مادامی که دلیل بر حجیت و تعبد به آن نداشته باشیم اعتباری نداره. پس طبق این دو فرض، یعنی اگر تواتر تهدید کیفی بشود و اجماع هم تهدید کیفی بشود، نه شهرت روایی به درد بحث ما میخوره و میتواند از وسایل احراز وجدانی دلیل شرعی باشد، نه شهرت فتوایی در مقام برای ما مفیده و میتواند از وسایل احراز وجدانی باشد. بعد میفرمان که بله، اگر اجماع رو تهدید کم میکنیم و بگوییم که اجماع یعنی اتفاق همه فقها، در این صورت میتوان تصور کرد که شهرت فتوایی از وسایل احراز وجدانی دلیل شرعی باشد، یعنی در جای اتفاق همه علما نداریم، شهرت بر یک حکم وجود دارد. حالا این که شهرت بر این حکم وجود دارد، اون مقدار علمایی که خارج از این مشهور هستن یا اصلا فتواشون رو به دست نیاوردیم لذا اتفاق نظر همه حاصل نشده، یا چون ظن به وفاق اونها داریم اینکه فتواشون رو به دست نیاوردیم، یعنی یا اصلا فتوایی ندادن، یعنی این مسئله در کتب اونها اصلا مورد تر نبوده که اونها فتوا بدن، یا اصلا فتوا ندادن، یا نه اگه فتوا دادن ما ظن به وفاقشون داریم ولی احراز نکردیم موافقتشون رو که اتفاق نظر همه علما شکل بگیره و اجماع کمی شکل بگیره، یا اصلا نه ما ظن به یا علم به مخالفتشون داریم، اصلا علم داریم که این دو سه نفر از قدما مخالفت کردن. لذا شهرت برای ما شکل گرفته با این فروز مختلفی که بیان شد. ایشون می‌فرمان که گاهی شهرت به این معنا داخل در اجماع به تهدید کیفی هست. یعنی چی؟ یعنی به حساب احتمالات این شهرت برای ما علم و اطمینان به ارتکاز متشرعی و در نتیجه دلیل شرعی ایجاد می‌کند. مثلا اگر 90% از فقها یه نظر واحدی داشتن، بعد 10% هم ما ظن به موافقتشون داشته باشیم یا نظر نداده باشن اصلا، ایشون میفرماد که در این صورت ممکنه بگیم به حساب احتمالات ما یقین پیدا میکنیم به ارتکاز متشرع. خب قاطبه این علما وقتی چنین حکم کردن و اون بقیه هم که مخالفتی ازشون احراز نکردیم، نمیشه که اگر اینها که بدون دلیل فتوا نمیدن و نمیشود ارتکاز مخالف این فتوا باشه و اینها حکم کردن، از این کشف میکنیم که خب وقتی مستندی نیست حتما ارتکاز مستند اینها بوده که چنین حکم کردن. یعنی همون حساب احتمالات در اینجا تطبیق میشه و برای ما ارتکاز و در نتیجه دلیل شرعی کشف میشه. خب ایشون در بحث تواتر فقط تهدید کیفی رو مطرح کرد، تهدید کمی رو مطرح نکرد، ولی در اجماع هم تهدید کیفی و هم تهدید کمی رو مطرح کرد. وجهش اینه که تهدید کمی در تواتر رو ایشون یک امر مضحکی دانست، چون گفتیم تهدیدهای کمی که شده یه اعداد و ارقامی است بر اساس وجوه واقعا خنده‌آور، چون 313 تا به عدد اصحاب بدر، نمیدونم 70 تا به عدد اصحاب حضرت موسی، قوم موسی که به میقات برد. لذا چون تهدید کمی هیچ وجه قابل قبولی نداشت به نظر شهیصد، اینجا در بحث تواتر فقط تهدید کیفی رو مطرح کرد که نتیجهش اینه که دیگه ما هیچ موقع شهرت یعنی تعدد نقل موجب علم دیگه نمیتونیم داشته باشیم، چون اگه تعدد نقل موجب علم بشه این وارد تواتر میشه، این دیگه اصطلاح شهرت نیست. ولی در اجماع نه، در اجماع ممکنه کسی بگه اجماع یعنی اتفاق نظر همه علما. خب تهدید کمی خیلی امر مستبعدی نیست. لذا ایشون بفهمد که اگر اجماع رو تهدید کم می کردیم، پس شهرت می تواند در بعضی فروز برای ما احراز وجدانی دلیل شرعی بکند، که البته این بستگی داره به اینکه اون فقهایی که مخالف مشهور هستن چه نوعی باشند. یعنی اگه نوعشون مثل ابن جنید باشه که گرایش به استدلال های عامی داره، خیلی مخل به کاشفیت از ارتکاز نیست مخالفت ایشون، یا موقعیت علمی یا این علما موقعیت بالایی نباشه، طلایه داران و درجه اول های فقها همه یک فتوا دادن، حالا فقیه درجه دو سه مخالفت کرده. ایشون فهمودن که مخالفت اینها خیلی مخل نیست، یا یه خصوصیات دیگه ای به هر سه تا ویژگی ایشون اشاره کرده، سومی رو فقط گفته که ممکن است که یک خصوصیت دیگری هم وجود داشته باشد. مثلا اگر بدونیم که یک فقیه اگه مخالفت کرده به سبب شبهه‌ای بوده که داشته، چون یه شبهه‌ای داشته اینجا مخالفت کرده، لذا مخالفتش مخل نیست به کاشفیت شهرت از ارتکاز متشرعی. میگیم که بالاخره این فقها که بدون دلیل فتوا نمیدن، اینا ارتکاز رو دیدن، جو عام رو دیدن که فتوا دادن. حالا اون آقا چرا مخالفت کرده؟ میگیم خب اون در کتابش اومده به یه نکته اشاره کرده، ذهنش درگیر یه شبهه‌ای بوده، لذا اگر اون مخالفت کرده این سبب نمیشود که شهرت کاشفیت پیدا نکنه. پس میشه شهرت فتوایی در بعضی فروض، بنابراین که ما اجماع رو تهدید کم میکنیم، از وسایل احراز وجدانی دلیل شرعی باشد. بعد ایشون در پایان یه اشاره‌ای کردن به این که شهرت در فتوا از یک جهت دیگر هم مورد بحث است. در اینجا شهرت فتوایی به لحاظ یکی از وسایل احراز وجدانی دلیل شرعی مورد بحث قرار گرفت که شایسته پذیرفت با این پیش‌فرض‌هایی که عرض کرد. اما یه بحث دیگری هم دارد که آیا شهرت فتوایی حجیت داره، که مرحوم شیخ و مرحوم آخون اینو مورد بحث قرار دادن که اگر قدمای اصحاب شهرت بر یک حکمی در بین اونها ثابت بشود، این حجت است بر حکم شرعیشون. میفهمد که اگر اینو گفتیم دیگه این داخل در قسم دلیل غیر شرعی میشود. ما الان در بحث دلیل شرعی هستیم، در بخش اثبات دلیل شرعی شهرت فتوایی رو از این نظر مورد بررسی قرار دادیم. اما از اون جهت هم بله، این میتواند مورد بررسی قرار بگیرد که آیا حجت دلیل غیر شرعی هست، یعنی حجیت شهرت فتوایی اثبات میشود به گونه ای که مستقیم حکم شرعی را برای ما اثبات بکند، حالا اثبات تنجیزی و تعذیری بکند، که در واقع از شهرت دیگه میخواییم مستقیم به حکم شرعی برسیم، نه اینکه از شهرت بخواییم کتاب و سنت رو اثبات بکنیم که داخل در این بحث ما باشه. شایست حجیت حساب احتمال، حساب احتمالات میخواد ما رو به قطع و اطمینان برسونه. اطمینان قبلا بحث کردیم دیگه شایسته، برمود که آیا اطمینان ناشی از حساب احتمالات آیا حجت؟ ایشون فرمود که اطمینان چون حجیتش بر اساس سیره عقلاست خیلی روشن نیست برای ما که در سیره عقلا اطمینان های ناشی از حساب احتمالات هم حجت باشه. ایشون خودش مناقشه داشت روی این مطلب، لذا اگه بخوایم نظر خودشونو بگیم باید بگیم در فرضی که علم ایجاد بشه به دلیل شرعی فقط ایشون معتبر میدونه، و الا اطمینان که ناشی از حساب احتمالات بشه کافی نیست. در بحث ابتدای اجماع ایشون فرمود که قاعده لطف و مسلک دلیل تعبدی اجماع اگر مطرح بشود، اجماع دیگه میشه دلیل غیر شرعی. اینجا هم فرمودن که شهرت یه بحثی داره به عنوان اینکه حجت است یا حجت نیست، داخل میشه در دلیل غیر شرعی. خب جناب آقای صد، اگر شما دلیل غیر شرعی دارید که از این کلماتتون داره به دست میاد، چرا پس بحث ادله رو، ادله محرزه رو دو قسمش کردید؟ گفتید دلیل شرعی و دلیل عقلی. شما باید سه قسم میکردید، میگفتید دلیل شرعی، دلیل غیر شرعی غیر عقلی، دلیل غیر شرعی عقلی. شما فقط از دلیل شرعی و از دلیل عقلی در حلقات بحث کردید، در حالی که جای یه بخش قابل توجه خالی میمونه. خب اون دلیل های غیر شرعی که عقلی نیستن، مثل همین بحث شهرت که اینجا اشاره کردید، یا بعضی مسالک اجماع، حالا ممکنه اجماع لطفی رو یه کسی این رو بتونه وارد بحث دلیل عقلی بکنه، چون بحث حکم عقل به لزوم لطف بر خداونده، ولی همه مسالک اجماع که عقلی نبودن، ولی شما گفتید طبق اون مسالک غیر اجماع حدسی بس وارد دلیل شرعی، دلیل غیر شرعی میشود. لذا این به نظر میاد یه خللیه در فهرست بندی که شایسته برای حلقات مطرح کرده. و دیگه حالا میخواستیم یه چند وجهی که ایشون در بحوث برای حجیت تعبدی شهرت فتوایی ذکر کرده بگیم، که حالا خودتون دیگه مراجعه کنید جلد 4 ایشون 322 دو سه وجه ذکر کرده و در همه این وجوه هم اشکال کرده و نپذیرفته که شهرت فتوایی به عنوان یک دلیل غیر شرعی معتبر باشد و بتواند حکم شرعی را برای ما اثبات کند. و صلی الله علی محمد و آله. با شهرت قطع حاصل بشه، شهرت فتوایی همین اینجا الان همین رو بحث کردیم دیگه. آیستر گفت که در بعضی فروض میشه، یعنی اگه شما گفتی اجماع تهدید کمی بشود و بعد شهرتتون هم اینگونه باشه که اکثر علما این فتوا رو دادن، بعد ما ظن به وفاق هم داشته باشیم، فتواشون رو به دست نیاوردیم ولی ظن به وفاق داریم، یا فتوا ندادن یا معلوم نیست فتواشون، یا حتی اگر مخالفت کردن این مخالف یک مخالفیه که خللی به کاشفیت ایجاد نمی کند. این همه موارد رو ایشون برای همین میگفتیم، میگفت در این شرایط شهرت میتواند برای ما نه نفی خلاف در مقابل مشهور نیست، نفی خلاف در مقابل اجماع. میگن گاهی اجماع داریم، یعنی تحصیل کردیم فتاوای همه رو بر وفاق، ولی گاهی مشهور فقها اینو گفتن و در مسئله خلافی وجود ندارد، یعنی شهرت وجود دارد ولی شهرتی نیست که در مقابلش یک دم مخالفت کرده باشن، شهرتی است که فتاوای بعضی دیگر رو احراز نکردیم، اینو بهش میگن نفی خلاف. یعنی مخالفی در مسئله وجود ندارد، اما اینکه همه کسانی که مخالفت نکردن هم موافق بودن، نه موافق در حد شهرت احراز کردیم، در حد شهرت موافق هستن، اینو بهش میگن نفی خلاف. پس نفی خلاف در مقابل اجماع در کنار شهرت قرار میگیره، یعنی شهرت داریم و اون کسانی که خارج از شهرتند هم مخالفتشون احراز نشده، گرچه فتواشون هم احراز نکردیم، فتواشون معلوم نیست برای ما، اینجوری میشه. بله، یعنی شهر یکی از اقسام شهرته که شهرت میتواند با وجود مخالف باشد یا با عدم احراز مخالف باشد، به این میگن نفی خلاف. خب نه، همونم اگر شهرتی بود که با مخالف همراست، باز همونجا هم شهیست میخواد ادعا کنه میتونیم قطع پیدا بکنیم. مخالف، نوعیت المخالف، موقعیت المخالف یا خصوصیات دیگه که من هر ستاش دوزی دادم دیگه که ایشون چه چیزی مد نظرش.
دلیل غیر شرعی چی مثلا دیگه داخلش بشه؟ چون چیزی داخلش نبوده نیومده.
دلیل غیر شرعی
مثلا من قیاس بزنم.
نه خیلی چیزا هست. عرض کنم همین بحث شهرت هست. اون مسئله که اجماع هست.
غیر شرعی این دلیلی که دولت بر حکم داشته باشد از شرع هم صادر نشده باشه.
آره.
عقلم نباشه. خب الان مثلا غیر این شهرت و اون رو قیاس
همون موارد بله دیگه. حالا نه مورد موارد دیگه هم در کلمات آقایون هست مثل آمان
خدا تعطیل امروز که
ها؟ سلامت.
ها چیزی مثلا دیگه به ذهنتون میاد؟
همه اماراتی که اماراتی که از قدرتشون دست شده اینها داخل هم دیگه. حالا
آقا اونا همه شون صادر از شاره هم معمولا
چی؟
اونا غالبا صادر از شاره.